سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. راه اندازی هر گونه تجمع برای همسویی و همدردی با رهبر پیشین طالبان و یادبود از او در افغانستان ممنوع اعلام شد. سرپرست ولایت بلخ میگوید که فرصت شکست دادن طالبان اکنون نسبت به هر زمان دیگر بیشتر مساعد است. در مورد اینها و دیگر تحولات مهم تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد و مجله آزادی را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. لیزا حیدری با شماست.
رئیس جمهور غنی میگوید که راه‌های جدید برای صلح در کشور ایجاد شده است. سرپرست ولایت بلخ میگوید که فرصت شکست دادن طالبان نسبت به هر زمان دیگر مساعدتر است و باراک اوباما از برنامه‌های حکومت خود برای جلوگیری از گازهای گلخانه‌ای ستایش کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که راه‌های جدید برای صلح در کشور باز شده و از مخالفین مسلح حکومت خواست که مخالفت خود را از طریق تفاهم سیاسی حل کنند. محمد اشرف غنی در ادامه گفت: صلح دو بود دارد. یکی صلح میان دو دولت که بالاخره ما و پاکستان باید صلح کنیم. تأکید دوم من برای این است که ما باید مشکل سیاسی خود را با طالبان در میز مذاکره حل نماییم. رئیس جمهور اشرف غنی این سخنان را دیروز در یک ویدیو کنفرانس با شماری از خبرنگاران مطرح ساخت. او گفت که با صدر اعظم پاکستان و لوی درسیز این کشور درباره تحولات سیاسی اخیر در افغانستان گفتگو کرده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای عملیات جراحی پای خود به آلمان رفته و قرار است روز پنجشنبه به کشور برگردد. ریاست امنیت ملی افغانستان از مردم خواسته است تا از شرکت در تجمعات برای یادبود از ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان خودداری کنند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست در یک نوار تصویری که دیروز پخش شد گفته است که نیروهای امنیتی موظفند تا برای جلوگیری از راه‌اندازی چنین تجمعات اقدام کنند.
یادبود، همسویی، همدردی و تبلیغ به مکتب ملا محمد عمر، جفای بزرگ به ملت افغان و توهین بزرگ به خون هزاران شهید این ملت می باشد.
سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که ملا محمد عمر در ماه اپریل سال 2013 به شکل مرموز به قتل رسیده است. گزارش شده که در این روزها در برخی مناطق مراسم سوگواری برای ملا محمد عمر برگزار شده است. سرپرست ولایت بلخ میگوید که فرصت شکست دادن به طالبان اکنون نسبت به هر وقت دیگر مساعدتر است و حکومت افغانستان باید از این موقع استفاده کند. عطا محمد نور دیروز با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که پس از این که تحریک طالبان به دنبال تایید خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق این گروه ضعیف شده، حکومت کابل فرصت تشدید جنگ و شکست دادن به این گروه را در دست دارد. او از حکومت خواستار شد تا هر چیز زودتر وارد عمل شود و کنترل پروسه صلح را به دست خود گیرد. و مقامات پاکستان میگویند که کار احداث پایپلاین انتقال گاز آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان در دسامبر امسال آغاز خواهد شد. این پایپلاین قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند برساند. آغاز کار این پروژه به علت ناآرامی ها در افغانستان به تعویق افتاده است، ولی مقامات ترکمنستان دیروز به صدر اعظم پاکستان گفتند که حفر بستر پایپلاین تاپی در ماه دسامبر آغاز خواهد شد. این پروژه به مصرف 10 میلیارد دلار از سوی بانک انکشاف آسیا تمویل می شود. رادیو ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور امریکا از برنامه‌های حکومت خود برای جلوگیری از گازهای گلخانه‌ای که در اثر استفاده از زغال سنگ در تأسیسات انرژی تولید می‌شود، ستایش کرد. باراک اوباما دیروز در قصر سفید گفت که این اقدام بزرگترین گام امریکا در تلاش‌های جلوگیری از تغییرات اقلیمی می‌باشد. او بر کارخانه هایی که از زغال سنگ استفاده می کنند یک سلسله قیودات را اعلان کرده، گفت که تغییر آب و هوا یکی از مشکلات عمده جهان امروز است. تغییر اقلیم اکنون یک خطر نیست که اولادها و نوادهای ما را در آینده تهدید خواهد کرد، بلکه یک واقعیت است که ما همین اکنون بر آن روبرو می باشیم. رئیس جمهور اوباما گفت که جهانیان باید با استفاده از موقع برای نسل‌های آینده یک محیط پاک به میراث بگذارند. اداره دولتی نظارت بر رسانه‌ها در ایران برک شبکه برک نشریه تندروان قیودات وضع کرده است و به دو نشریه دیگر هشدار داده که از تبلیغات علیه توافق اتمی خودداری کنند. اداره دولتی نظارت رسانه‌ها دیروز هفته‌نامه‌ای را که مدیر مسئول آن از منتقدین سرسخت حکومت می باشد، مسدود و به محکمه راجی ساخت. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش می دهد که به نشریه های کیهان و رجا نیوز به خاطر نشر برخی مطالب ضد توافق اتمی هشدار داده است. و در خبر اخیر می شنوید که حکومت سویدن در برابر اخراج یک دیپلمات خود از روسیه، دیروز یک دیپلمات روسی را اخراج کرد. سخنگوی وزارت خارجه سویدن بدون اینکه تفصیلات بیشتر دهد گفت اقدام روسیه مخالف کنوانسیون ویانا بوده است. حکومت سویدن مخالف مداخله روسیه در اوکراین می باشد. افزایش فعالیت تیاره ها و کشتی های روسی در اطراف بحیره بالتیک اوضاع در منطقه را متشنج ساخته است. پایان اخبار.
نه و هفت دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه من راه اندازی هر گونه تجمع برای همسویی و همدردی با رهبر پیشین طالبان در افغانستان.
جهت جلوگیری از این نوع تجمعات، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به صورت سریع، قاطع و همه جانبه اقدام خواهند نمود.
فرصت شکست دادن طالبان اکنون نسبت به هر زمان دیگر بیشتر مساعد است، این را سرپرست ولایت بلخ گفته. بهبود قابل ملاحظه در وضعیت امنیتی ادعای وزارت دفاع افغانستان.
باز تاریخ 25 مای روزا به این طرف تقریبا ما گفته میتونیم که الا 40% در حالت امنیتی یا در وضع امنیتی تغییرات آمده.
مرحله آزمایشی توزیع تذکره های الکترونیکی ظرف دو هفته آینده آغاز خواهد شد.
قرار است که تحت مدیریت وزارت امور داخله و ریاست امور تذکره برقی این روند در ولایت کابل به صورت آزمایشی آغاز شود.
مجله آزادی را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که راه اندازی هر گونه تجمع برای همسویی و همدردی با ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان و یادبود از او در افغانستان ممنوع است. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست در یک نوار تصویری که دیروز پخش شد گفته است که نیروهای امنیتی موظفند تا برای جلوگیری از راه اندازی چنین تجمعات اقدام کنند. آقای صدیقی از مردم نیز خواسته تا در این تجمعات شرکت نکنند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور صادر نموده تا از هر نوع تجمع جهت همدردی، همسویی و یادبود از ملا عمر و یارانش هدف مشروع نظامی می باشد. و جهت جلوگیری از این نوع تجمعات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به صورت سریع، قاطع و همه جانبه اقدام خواهند نمود. شهروندان عزیز افغانستان از اشتراک در همچو اجتماع خودداری نمایند.
خبر مرگ ملا محمد عمر هفته گذشته رسماً از سوی حکومت افغانستان تایید شد. طالبان هم مرگ رهبر پیشینشان را تایید کردند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که ملا عمر در اپریل سال 2013 به شکل مرموز به قتل رسیده است. گزارش شده که در این روزها در برخی مناطق مراسم سوگواری برای ملا عمر برگزار شده. اما سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان یاد بود از ملا عمر و همسویی با او را جفا به حق مردم می داند.
ملا محمد عمر بزرگترین عامل جنگ و عقب‌مانی در تاریخ معاصر افغانستان بود. ملا محمد عمر از تاریخ تأسیس تحریک طالبان الا مرگش به اشاره بیگانگان مسئولیت خون هزاران افغان بیگناه را به عهده داشت. یاد بود همسویی، همدردی و تبلیغ به مکتب ملا محمد عمر جفای بزرگ به ملت افغان و توهین بزرگ به خون هزاران شهید این ملت می باشد.
بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی افغان به تازگی بر مراسم سوگواری برای ملا محمد عمر در نزدیکی مرکز ولایت غزنی هجوم بردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نه و 12 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. سرپرست ولایت بلخ میگوید که فرصت شکست دادن طالبان اکنون نسبت به هر زمان دیگر بیشتر مساعد است. حتی محمد نور در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که گروه طالبان ضعیف شده و شکست دادن طالبان یک احتمال بسیار واقعی است. سلطان محمد سرور بیشتر میگوید.
اختلافات در رهبری طالبان پس از آن بروز کرد که حکومت افغانستان هفته گذشته اعلان نمود که ملا محمد عمر 2 سال قبل وفات کرده است. سپس طالبان با تأیید خبر مرگ ملا محمد عمر، ملا اختر محمد منصور را جانشین وی اعلان کردند. هرچند شورشان طالب سعی داشتند که جبهه خود را متحد نگه دارند، ولی نشانه های از اختلافات و انشعاب در رهبری آنها به چشم می خورد. خویشاوندان ملا محمد عمر تعیین ملا اختر محمد منصور را نمیپذیرند و خواهان یک رأی‌گیری وسیع‌تر به اشتراک قماندانان جبهات جنگ میباشند. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می‌افزاید که در یک پیامد دیگر تأیید خبر مرگ ملا محمد عمر، تماس و گفتگوهای ابتدایی میان حکومت کابل و آنها متوقف گردیده و دور دوم این گفتگوها که قرار بود روز جمعه گذشته در پاکستان برگزار شود تا مدت نامعلوم به تعویق انداخته شده است. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و یکی از قماندانهای سابق جهادی در شمال که هنوز هم از نفوذ چشمگیر در منطقه برخوردار است میگوید اکنون مناسب ترین وقت برای کابل است تا پروسه صلح را در کنترل خود درآورد. او از حکومت خواسته شد که هر چه زودتر دست به کار شود. عطا محمد نور می افزاید هرچند ملا محمد عمر پس از مداخله ائتلاف برهبری امریکا در سال 2001 در محضر عام دیده نشده بود، ولی باز هم از نفوذ معنوی وسیع میان جناح‌های مختلف طالبان برخوردار بود. با باور سرپرست ولایت بلخ، مرگ ملا عمر از یک سو پروسه صلح و آشتی را سرعت می بخشد، ولی طالبان به چند گروه تقسیم خواهند شد و به صورت یک نهاد با هم کار نخواهند کرد، لذا آوردن گروه های مختلف آنها به دور میز مذاکرات کار دشواری خواهد بود. عطا محمد نور به آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفته است که حکومت پاکستان که بر طالبان نفوذ دارد و نخستین دور گفتگوهای مستقیم میان آنها و حکومت افغانستان را ماه گذشته میزبانی کرد، کلید پروسه صلح را در دست دارد. از مدت‌ها باور می‌شود که حکومت پاکستان بر رهبران طالبان در شهرهای کویته، پشاور و کراچی پناه داده است. عطا محمد نور میگوید مقامات پاکستانی می توانند که طالبان را به دور میز مذاکرات بیاورند. نفوذ و تأثیر آنها بر طالبان بدون شک ثابت شده است. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می افزاید که حکومت افغانستان روز دوشنبه بحران اختلافات درونی رهبری طالبان را برای نخستین بار بررسی کرده، گفت که با این گروه شبه نظامی جدا از مخالفین مسلح دیگر در کشور وارد معامله نخواهد شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نظر می‌رسد به همه جناح‌های شورشی هشدار می‌دهد که حکومت کابل قصد دارد تا با استفاده از بحران رهبری طالبان پروسه صلح را که اسلام آباد بر آن بیشتر تسلط دارد به دست خود بگیرد. حکومت افغانستان گفته است به طالبان و دیگر گروه‌های مشابه تنها به چشم گروه‌های مسلح مخالف دیده می‌شود و به همین عنوان با آنها مذاکره می‌کند.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد بهبود قابل ملاحظه در وضعیت امنیتی ادعای وزارت دفاع ملی افغانستان است. این وزارت می‌گوید که ظرف یک ماه اخیر امنیت بهتر شده. اما دلیلش چیست؟ گزارش ویدا برکی را بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که اخیراً نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفین مسلح حالت تهاجمی را اختیار کرده است و این کار سبب شده تا مخالفین در میدانهای نبرد با مشکلات زیاد مواجه شوند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که پس از گذشت ماه مبارک رمضان وضعیت امنیتی کشور بهبود چشمگیر یافته است.
از تاریخ 25 ماه روزه و پیش شما دیدین که بسیار زیاد مخالفین حملات اجرا میکردن، مگر باز تاریخ 25 ماه روزه به این طرف تقریبا ما گفته میتونیم که الا 40% در حالت امنیتی یا در وضع امنیتی تغییرات آمده.
آقای وزیری ابراز امیدواری میکند که تا 2 یا 3 ماه آینده وضعیت امنیتی کشور بیشتر از این بهبود خواهد یافت. وی که در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت که در حال حاضر در 8 ولایت کشور عملیات های پلان شده بر ضد مخالفین مسلح ادامه دارد و نیروهای امنیتی ولسوالی های قیصر و المار را از کنترل طالبان دوباره بیرون ساختند. این در حال است که ملا محمد اختر منصور رهبر جدید طالبان در پیام نخستش روی ادامه جهاد در افغانستان تاکید کرده و گفتگوهای صلح را بخشی از تبلیغات دشمن عنوان کرده است. اما حکومت افغانستان موقف اخیر این گروه را تقبیح کرده هشدار می‌دهد که این تلاش‌ها ناکام خواهد شد. در همین حال برخی از کارشناسان افغان می‌گویند که هرچند مخالفین مسلح دولت در این اواخر یک سلسله دستاوردهایی داشتند، اما آنان به اختلافات موجود میان این گروه‌ها نیز اشاره می‌کنند. میرزا محمد یارمند کارشناس مسائل امنیتی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خلادرک بودن ملا مدمر از 2 سال به این طرف سوال برانگیز بود. یک چیزی بود که سبب شده بود یک نوع حالت مخمسه در اذهان طالبا نفوذ بکنه و به اساس از او اینا مشکلات خود داشتن.
آقای یارمند میگوید که برای پایان جنگ در افغانستان نیاز است تا بالای پاکستان بیشتر فشار وارد شود و از این کشور خواسته شود که از حمایت مخالفین مسلح حکومت افغانستان دست بکشد. کارشناسان افغان به حکومت این کشور پیشنهاد میکنند که از هر راه ممکن و با استفاده از فرصت های موجود در راستای یک جا ساختن طالبان به مذاکرات صلح تلاش نمایند.
ویدا برکی از کابل گزارش می‌داد. شماری از نشریه‌های غربی به گفتگوهای صلح و در کل پروسه صلح پرداختند. تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
پروسه صلح افغانستان موضوع است که در صفحات شماری از نشریه‌های غربی بازتاب یافته است. جیمز دابنز نماینده خاص پیشین آمریکا در امور افغانستان و پاکستان و تحلیلگر به نام کارتر مالکسیان مقاله‌ای را در مورد پروسه صلح افغانستان نوشتند. این مقاله در نشریه فارن افیرز نشر شده است. در مقاله گفته شده که زمان گفتگوهای صلح در افغانستان فرا رسیده است. در بخشی از مقاله می‌خوانیم که اگر در افغانستان صلح نیست اما گفتگوهای صلح آغاز شده. به نوشته نشریه نویسنده های مقاله باور دارند که افغانستان، پاکستان و طالبان در ارتباط با گفتگوهای صلح ظرف چند ماه گذشته گام‌های بزرگ برداشتند. در مقاله آمده که از سال 2001 به این سو فرصت‌های برای صلح مساعد شدند و نیز فرصت‌ها از دست رفتند. در ادامه گفته شده رئیس جمهور غنی صلح را در اولویت کاری خود قرار داد و پاکستان و چین هم اقدامات مؤثر را برای آغاز گفتگوهای صلح انجام دادند. فارن افیرز به نقل از دابنز می نویسد که ایالات متحده آمریکا نباید فرصت موجود برای دست یافتن به صلح در افغانستان را از دست بدهد و برای پیشبرد پروسه صلح باید تمام گام‌های لازم را بردارد. در ادامه گفته شده که آمریکا باید به حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه بدهد تا پاکستان مجبور شود طالبان را به میز مذاکرات بکشاند. در مقاله آمده که مهمترین مسئله این است که آمریکا در ارتباط به خروج سربازانش از افغانستان موضع نرم اختیار کرده و پس از 2017 هم به تعهد خود در مورد حمایت از افغانستان عمل خواهد کرد. و روزنامه فاینانشل تایمز چاپ بریتانیا زیر این عنوان یک مطلب را نشر کرده است. پس از تایید خبر مرگ ملا محمد عمر، در مورد گفتگوهای صلح افغانستان شک پیدا شده است. فاینانشل تایمز می نویسد بعد دنبال پخش این خبر در رهبری طالبان اختلافات بوجود آمد. به نوشته روزنامه، طالبان تندرو با اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان مخالفت نشان دادند. معین الدین حیدر یک جنرال متقاعد پاکستانی به فاینانشل تایمز گفته است این دشوار است تا مشخص شود که ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان تا چه حد بالای طالبان کنترل دارد. شماری از دیپلماتان غربی بر روزنامه گفتند در حالی که جنگ در افغانستان ادامه دارد، اجرای گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان شاید به تأخیر بیفتد. روزنامه به نقل از مات والدمن تحلیلگر مرکز تحقیقاتی چتم هاوز نوشته است، طالبان از لحاظ نظامی هنوز هم نیرومندند، منابع و پناهگاه‌های امن در پاکستان دارند. مرحله آزمایشی توزیع تذکره‌های الکترونیکی ظرف 2 هفته آینده آغاز خواهد شد. شورای وزیران افغانستان این مسئله را دیروز تایید کرد. این مرحله چه مدت را در بر خواهد گرفت و برای چه تعداد نفر تذکره‌های الکترونیکی توزیع خواهد شد؟ پاسخ این همه را در این گزارش که تمیم اخگر از کابل فرستاده بشنوید.
سرانجام پس از ماها تأخیر شورای وزیران افغانستان تاریخ 28 اسد را روز نخست توزیع تذکره های الکترونیکی در کابل اعلام کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید که دوره نخست توزیع تذکره های الکترونیکی برای 3 ماه و به گونه آزمایشی ادامه خواهد داشت.
شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در یک تصمیم تاریخی 28 اسد امسال را آغاز توزیع تذکره برقی اعلان کرد و قرار است که تحت مدیریت وزارت امور داخله و ریاست امور تذکره برقی این روند در ولایت کابل به صورت آزمایشی آغاز شود و در مراحل بعدی در سطح کل افغانستان مرحله بر مرحله انشاءالله تطبیق و عملی شود.
آقای رحیمی می افزاید که هرگاه در همین مدت مشکلی در روند توزیع تذکره ایجاد گردد، اقدامات لازم جهت حل فوری آن گرفته خواهد شد. قرار بود نخستین تذکره الکترونیکی حدود 2 سال قبل برای رئیس جمهوری پیشین داده شود، اما چنین نشد. در آن زمان پروسه توزیع تذکره ها با مشکلات و اختلافات زیادی روی تذکر ملیت و قوم در تذکره ها مواجه شد که در نتیجه اول سی جرگه مسوده ای را تصویب کرد که بر اساس آن تنها اسم، تخلص، دین و سکونت روی تذکره های جدید نوشته می شود. قبلا مقامات گفته بودند که تذکره های الکترونیکی مانند یک کارت خواهد بود که نه تنها خصوصیات دارنده تذکره در آن محفوظ می باشد، بلکه از این کارت برای گرفتن لیسانس و جواز سیر رانندگی و همچنان رای دادن نیز استفاده خواهد شد. اما اکنون ریاست اجرایی افغانستان می گوید که به دلیل کمبود وقت از این تذکره ها در انتخابات ولسی جرگه که قرار است در آینده های نزدیک برگزار شود استفاده نمی شود. در این حال شماری از باشندگان شهر کابل توزیع تذکره های الکترونیکی را برای تامین امنیت کشور مؤثر می دانند. محب الله واحدی و رحمت الله دو تن از آنان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
ترتیب و توزیع تذکره الکترونیکی یکی خو امو احصای دقیق هم میتونیم جواب کنیم و دیگه در قسمت انتخابات سر کمک میکنه، میشه در بخش شناخت افراد بیگانه سر کمک کنه.
بهترین کار است ولی که بس درست توزیع را چون در انتخابات هم بدر میخوره و از جلوگیری تخلف میشه و در شناخت هر نفر کمک میکنه.
به اساس برنامه توزیع تذکره های الکترونیکی، اتباع افغانستان در بدل تذکره های کهنه تذکره های جدید دریافت خواهند کرد و همه مشخصاتشان در سیستم کمپیوتری درج خواهد شد. شماری از باشندگان شهر کابل روی شفافیت این پروسه تاکید کرده میگویند نیاز است تا از این روند نظارت درست صورت گیرد، زیرا به باور آنان با این کار بسیاری از مشکلات به شمول شناخت اتباع و شمارش دقیق نفوذ حل خواهد شد.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس که متحد واشنگتنند برای جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی آمادگی می‌گیرند. بخش از سخنان دیروز جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا است. او این سخن را در قطر ابراز کرده. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از سلطان محمد سرور در این مورد بشنوید.
جان کری دیروز با وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در دوحه پایتخت قطر ملاقات کرد. او گفت کشورهای این شورا پذیرفتند که تطبیق کامل توافق اتمی اخیر میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان وضعیت امنیتی منطقه را بهبود می‌بخشد. تهران و شش قدرت بزرگ جهان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان ماه گذشته با هم توافق کردند که در مقابل محدود ساختن برنامه اتمی ایران تعزیرات وضع شده بر این کشور دور شود. امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، سلطنت عمان، قطر و کویت اعضای شورای همکاری خلیج می باشند. خالد بن محمد العطیه وزیر خارجه قطر با گردهمایی وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج گفت: ما بر موضع‌گیری شورای همکاری خلیج یک بار دیگر تاکید می‌کنیم. ما می‌خواهیم که این منطقه از هر گونه خطر و اسلحه اتمی در امان باشد و در عین حال حق کشورهای منطقه در استفاده مسالمت آمیز از انرژی اتمی به رسمیت شناخته شود. وزیر خارجه آمریکا گفت که در این گردهمایی درباره سیستم دافع راکت و شرایط انتقال اسلحه نیز صحبت شد. جان کری گفت که تبادل معلومات استخباراتی و تهیه برنامه‌های آموزشی برای نیروهای خاص شامل همکاری میان آمریکا و کشورهای عربی خلیج می‌باشد. وزیر خارجه آمریکا درباره راه‌های جلوگیری از اعمال بی‌ثبات کننده در منطقه تفصیلات ارائه نکرد. ولی کشورهای عربی خلیج قبلا درباره توافق اتمی با ایران ابراز نگرانی کرده گفته بودند که تهران امکان دارد برای حمایت از گروه‌های شبه نظامی و گسترش ناآرامی در منطقه از این توافق استفاده کند. جان کری روز یکشنبه گذشته در مصر بود و به مقامات این کشور هم اطمینان داد که توافق اتمی با ایران به نفع امنیت منطقه می باشد.
سلطان محمد سرور گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید.
از کابل تا زابل،
لهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
رادیو آزادی را همه روز از هفت صبح تا هفت شام و رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روز از هفت شام تا هفت صبح روی همین موجها شنیده می توانید، با معذرت که بنابر نبود وقت کافی در این ساعت فشرده خبرها را برای شما نداریم. در ادامه این ساعت برنامه مجله آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم یک هفته سپری شد. من در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی آزادی قرار دارم. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد از خود راضی ها، داستانی با عنوان نامه‌ای به خدا، گزارش فرهنگی از بلخ در مورد کتاب روستای ما و مصاحبه با سرپرست موزیم ملی پیرامون آثار باستانی معدن مس عینک. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
قرار است کار تزئین و زیباسازی بخش‌های داخلی مقبره امیرعلی شیر نوایی در ولایت هرات آغاز شود. با گزارش آژانس باختر، هیئت بنیاد بین المللی بابر که به ولایت هرات سفر نموده است، در دیدار با اصیل‌الدین جامعی معاون والی هرات گفت این طرح شامل بازسازی بخش‌های داخلی مقبره، نصب دروازه زیبا و سنگ مقبره‌ای که با در نظر داشت اصالت معماری هرات ساخته شده است می باشد. اصیل‌الدین جامعی معاون ولایت هرات تاکید نمود که شخصیت امیرعلی شیر نوایی متعلق به جهان بشریت است و ابعاد شخصیت او جهان شمول شده است. از سوی دیگر آریا روفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، برگزاری سیمینار علمی و پژوهشی درباره شخصیت امیرعلی شیر نوایی را از دیگر برنامه‌های بنیاد بابر اعلام کرد که قرار است در آینده نزدیک در ولایت هرات برگزار شود و قرار است بخش‌های از باغ گوهرشاد بیگم و اطراف مقبره امیرعلی شیر نوایی نیز بازسازی شود. امیرعلی شیر نوایی وزیر وقت سلطان حسین بایقرا در قرن 9 هجری بود و از جمله شعرا، نویسندگان، سیاستمداران تاریخ افغانستان به شمار می رود. کتابخانه عامه ولایت هرات با موجودیت هزاران جلد کتاب یکی از بزرگترین مراکز مطالعاتی در غرب افغانستان به شمار می رود. بر اساس اطلاعات داده شده از سوی مرزایی، مدیر کتابخانه عامه هرات با آژانس باختر، همکنون حدود 50,000 جلد کتاب مختلف جهت مطالعه و تحقیق در این کتابخانه موجود است که همروزه صدها تن جهت استفاده از این منابع علمی به این مرکز مراجعه می کنند. مرزایی می گوید با وجود مشکلات همچون کمبود کتابهای مختلف، نبود سیستم گرما و سرمایه مناسب، با آن هم همروزه بالغ بر 500 تن به این مرکز مراجعه نموده از منابع علمی و اینترنتیان استفاده می کنند. کتابهای طب نوین، فیزیک، زیستشناسی، کیمیا از منابع می باشد که کتابخانه عامه هرات با کمبود آن مواجه است. کتابخانه عامه هرات در سال 1345 با عنوان یکی از مراکز عمده مطالعه و پژوهش در هرات ایجاد شده و تا اکنون با عنوان یکی از مراکز عمده پژوهشی در سطح حوزه غرب فعالیت دارد. و خبر اخیر این که والی غور در یک اقدام کم سابقه زیوراتش را برای بازسازی یک مسجد تاریخی اهدا کرد. سیما جوینده والی غور هنگام اهدای یک سیت گردنبند طلاش از سایر زنان در این ولایت خواست تا از راه کمک به بازسازی این مسجد دین انسانی و اسلامیشان را ادا کنند. او همچنان 100,000 افغانی از بودجه ولایت غور را نیز برای تکمیل کار بازسازی این مسجد تاریخی به مسئولان سپرد. مسجد تاریخی خاتم النبیین در شهر فیروزکوه با گذشت زمان و عدم توجه درست رفته رفته به مخروبه تبدیل شده است. کار ترمیم و بازسازی این مسجد 3 سال قبل آغاز، اما بنابر نبود پول کافی متوقف شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری از مردم خصوصیت های عجیبی دارند. به گفته بعضی ها نه شوری و نه شیرینی آنها را درک می کنی، روزی چنان و لحظه دیگر چنین می نمایند. و اگر احیانا به وضعیت یک لحظه قبل او خود را عیار کنی، به اصطلاح مردم به بلا ماندی. و اگر به حساب خوشخویی که در محفل شب گذشته داشت او را میزان کنی، باز هم خطا رفتی. خلاصه حیران میمانی که در کدام معیار و اندازه با او برخورد داشته باشی، چون که بعضی ها چنین تحلیل تنزی دارند که فلان کس تا چاشت از خود بدش میآید و بعد از چاشت از مردم. برحال انسان همون طوری که در چهره و قد و قامت با هم متفاوت است، در کرکتر و وضعیت روانی نیز با یک دیگر تمایز زیادی دارد. و اما علمای روانکاوی به این باورند که اصلاح و تربیت روحی میتواند با تبلیغ و آموزش خصوصیتها را تا حدودی قرین با یک دیگر سازد و فرد مصاب به بیماری را با حوصله مندی از آن باز دارد. بهترین ها را به او تلقین نماید، چه بسا به کسب و اعتیاد به همچو عادات محیط خانه، جای کار و محل زیست و تماس با همچنین ها تأثیر به خصوص خود را دارد و فرد مصاب به این بیماری روانی تا حدودی از خود راضی نیز هست، به این معنی که آنچه را که انجام می دهد و یا ناخودآگاه از وی سر می زند مطمئن و رضایت تام نشان می دهد و به این خصوصیت افتخار نیز دارد. اما بهترین روش حین مقابل شدن با این گونه ها از انتهای حوصله و بردباری کار گرفت و با ملایمت با آنها برخورد نمود و در مواردی هم زیادگویی و تأکید بر سادگی آنها را نادیده و ناشنیده گرفت، تا اینکه خود در نقص کار خود پی ببرند و یا اقلن با اشتراک شما در مصاحبت با آنها زیاده روی نکنند. و در آن صورت خطر آن می رود که شما تحت تأثیر او قرار گرفته و احصائیه را بالا می برید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
انسان که انسان است، با صفات برتر از هر زنده جان منتسب است و امروزه قادر است با آناتومی و تشکیلات و ساختمان جسمانی پیچیده‌ای که خداوند برایش عطا نموده، کارهای ماسوا از تصور خودش را نیز انجام دهد. و تکنولوژی در حال پیشرفت امروزی زاده ذهن و تفکر اوست که بسیاری از توجیهات ناممکن را ممکن می سازد. اما با این همه کارهای حیرت آور خود، تا الحال نتوانسته فکرهای منفی گوناگون ذهن خود را بزداید و یا اقلن راه و چاره دیگری به آن بیابد که مانع کارهای روزمره او نشود. منفی گرایی و عدم اعتماد به دیگران و سوء ظن از آن جمله خواص ناشایست بشر است که دائما منجر به چالش ها و کاهش رشد ذهنی او شده است. به هم نوع خود و حتی خدا نیز که آفریدگار اوست، گاهی با دید عدم اعتماد می نگرد. به این داستان کوتاه یکی از نویسنده های امریکای لاتین با عنوان نامه پیرزن به خدا گوش فرادهید که یک زن به وسیله‌ای که خدا برای خواست وی چاره سازی نموده با دیده شک و تردید می نگرد. یک روز کارمند یک پوستخانه که به نامه هایی که آدرس نامعلوم دارن رسیدگی می کرد، متوجه نامه ای شد که روی پاکت آن با خطی لرزان نوشته شده بود: نامه ای به خدا. با خودش فکر کرد بهتر است نامه را باز کرده و بخواند. در نامه اینطور نوشته شده بود: خدای عزیزم،
بیوزنی 83 ساله هستم که زندگیم با حقوق ناچیز تقاعدی می گذرد. دیروز یک نفر دستکول مرا که $100 در آن بود دزدید. تمام پولی بود که تا پایان ماه باید خرج می کردم. یک شنبه هفته دیگر عید است و من دو نفر از دوستانم را برای شام دعوت کردم، اما بدون آن پول چیزی نمی توانم بخرم. هیچ کس را هم ندارم تا از او پول قرض بگیرم. تو ای خدای مهربان تنها امید من هستی، به من کمک کن. کارمند اداری پست خیلی تحت تأثیر قرار گرفت و نامه را به سایر همکارانش نشان داد. نتیجه این شد که همه آنها جیب خود را پالیدند و هر کدام چند دلاری روی میز گذاشتند. در پایان $96 جمع شد و به آدرس پیرزن فرستادند. همه کارمندان اداری پست از این که توانسته بودند کار خوبی انجام دهند خوشحال بودند. عید به پایان رسید و چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه نامه دیگری از آن پیرزن به اداره پست رسید که روی آن باز هم نوشته شده بود نامه به خدا. همه کارمندان جمع شدند تا نامه را باز کرده و بخوانند. مضمون نامه این مرتبه چنین بود: خدای عزیزم، چگونه می توانم از کاری که برایم انجام دادی تشکر کنم؟ با لطف تو توانستم مهمانی عالی برای دوستانم تهیه کرده و روز خوبی را با هم بگذرانیم. من به آنها گفتم که چه هدیه خوبی برایم فرستادی. البته $4 آن کم بود که مطمئن هستم کارمندان اداره پست آن را گرفتند. روستای ما، نه روستایی که من و شما در آن زاده شدیم، نه بلکه روستای ما نام کتابی است که در بلخ رونمایی شده. به نظر منتقدین ادبی اعتبار این کتاب زمانی بالا گرفت که غربی ها به آن علاقمند شده و چاپ مجدد آن به تیراژ بلند تقاضا شده است. و جالب کار در این کتاب این خواهد بود که 34 پارچه شعر پشتو و دری از شاعران افغان به انگلیسی ترجمه شده و تا حدودی خوب و با دقت تام و اعتبار بین‌المللی را نیز کسب نموده است. همکارم مجیب الرحمن حبیب زی با مترجم آن صحبت نموده و بهتر از پرگویی من این خواهد بود که گزارش فرستاده او را بشنویم.
روستای ما یا Our Village کتاب 34 قطعه شعر است که در آن فکر و اندیشه 34 شاعر جوان از اوضاع سیاسی کشور در قالب شعر با ترجمه انگلیسی به دست نش سپرده شده است. مجیب الرحمن حتل مترجم این کتاب به زبان انگلیسی میگوید که روستای من نخستین کتاب است که به گونه مشترک در آن شعرهای دری و پشتو به انگلیسی برگردان شده و انعکاس دهنده وضعیت سیاسی ادوار مختلف کشور است.
کتاب روستای ما در حقیقت در برگیرنده 34 شعر از شاعران معاصر افغانستان است که نصفی از این پشتو و نصف کتاب در حقیقت به زبان فارسی اختصاص یافتند. شعرهای انتخاب شده در این کتاب بیشتر بازگو کننده وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان است.
حتل میگوید به زبان پشتو کلا یا به دری همان روستا همیش در میان مردمان این خطاب بیان کننده وضعیت و حالت سیاسی سرزمین و مردمان آن بوده است. بنان روی این مجموعه شعرهای شاعران معاصر کشور روستای ما نام گذاشته است. حتل روستای ما را بیانگر واقعیت‌های عینی جامعه خود میداند و میافزاید که این کتاب سمبول از وحدت میان همه اقوام ساکن در کشور است که عبد شعر از زبان پشتو و عبد شعر دیگر از زبان دری توسط وی به انگلیسی برگردان شده است. مترجم و گردآورنده این مجموعه شعرهای دری و پشتو میگوید که کتاب روستای من از سوی وزارت خارجه کشور کوروشی برای بار نخست در 1000 جلد به چاپ رسید که رونمایی آن هم با حضور دیپلماتان کشورهای اروپایی به شمول آلمان و کوروشی در قونسلگری جرمنی در بلخ صورت گرفت.
بار اول در 1000 جلد چاپ شد، به زودی در دسترس علاقمندان قرار گرفت و متاسفانه فعلا در کتابخانه ها قابل دسترس نیست. قرار است این کتاب با هزینه بلندتر این بار و در 5000 جلد دوباره چاپ شود.
حتی میگوید که این کتاب را طی یک سفر رسمی در پارلمان کشور کرواشی هم به معرفی گرفته و آن را به شمول رئیس جمهور کرواشی و رؤسای جمهور افغانستان و آلمان نیز ضمن معرفی به دسترس آنان قرار داده است.
این کتاب تا هنوز خوب استقبال شده در دسترس رئیس جمهور کشور آلمان، همچنان در دسترس رئیس جمهور کشور کرواسی و در این اواخر در دسترس اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و همچنان رئیس اجرایی افغانستان قرار گرفتند. این کتاب از جمله کتاب‌های نخستین بدانیم که خواست شعر افغانستان و شعر معاصر افغانستان مشترکند. پشتو و دری را به خواننده های خارجی و بین المللی در حقیقت عرضه کنند.
قتل میگوید که این کتاب یگانه مجموعه مشترک شعرهای دری و پشتو است که برای نخستین بار به زبان انگلیسی برگردان شده و به منظور تقویت دیپلماسی فرهنگی و سفارتخانه های مختلف در بیرون از مرزهای کشور نیز فرستاده شده است. قتل میگوید رئیس جمهور کرواشی بعد از مطالعه این کتاب به وزارت اطلاعات و فرهنگ آن کشور دستور ترجمه آن را به زبان کرواشی صادر کرده است که تا یک سال آینده کار آن تکمیل خواهد شد. قتل بیان که افغانستان را کشوری ضعیف در قسمت دیپلماسی فرهنگی نمان میکند، اما علاوه میکند که این کتاب گامی بوده میتواند در جهت رشد دیپلماسی فرهنگی کشور. و این میافزاید که این کتاب بیانگر حالت انتولوژیک است و در نخستین نمونه آن شعر پشتوی از اجملهند بیانگر وضع کنونی افغانستان است و مخاطبین اصلی این کتاب را نیز اتباع خارجی عنوان میکند.
زچی په کلی کې وم شعر ډېرې لنډۍ مې زده وې زما آواز د کلی ټولو جینکۍ پېژاندو زچی په کلی کې وم رود مې د سندرو یار و مست و چپو می هم آهنگ دی ترانو پیجندو او یا پا آخر که دوشیر چی وگرو هغ حالت او روستای حالت خود ریغ دا چی کلی او رو آخیست لتن دی وسو نی چینه او نی رود نجینکی پاتی شوی او دی بندار یاران هم یو یو تردکن و اوختل نه اتن، نه چلم، نه پکلی پادشوی.
اتل میگوید هزینه ای که از فروش این کتاب به دست می آید برای چاپ و نشر سایر کتاب های شعرهای ناتوان و جوان کشور به مصرف خواهد رسید. باید گفت که از چاپ نخست روستای ما چند ماه سپری نمی شود، اما به علت داشتن علاقمندان بیشتر اکنون در کتابخانه ها و کتاب فروش های بلخ قابل دسترس نیست. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
علاقمندان مجله آزادی خبر دارند که آثار باستانی کشف و حفاری شده در ساحه معدن مس عینک در ولایت لوگر گواه بر گذشت یک تمدن بودایی در این منطقه را میرساند و با باور مسئولین استخراج مس از آن ساحه و نگرانی های باستان شناسان از آسیب پذیری ساحات باستانی عینک مسائلی است که در صحبت انجام شده با سرپرست ریاست موزیم ملی تا حدودی به آن پرداخته شده است. توجه کنید به این مصاحبه ای که انجام دادم.
محترم یحیی محبزاده، سرپرست موزیم ملی افغانستان، ما قراری که اطلاع گرفتیم بعضی آثار تاریخی از معدن مس عینک هین کاوش ها به دست آمده و او شامل موزیم افغانستان شده. چه چیزهایی شامل این آثار هست؟ اگر در مورد خود امو ساحهی که کشف شده و او این ساحه به دست آمده چیزهایی بگوین؟
عرض ادب و سلام دارم به همه شنونده های رادیوی آزادی. معدن بزرگ مس عینک که در همو حوزه باستانی ما قرار داره، از همو ملحوظ امی حوزه باستانی به نام حوزه مس عینک است و بزرگترین معدن مس عینک هم در بالای همی خطه باستانی ما قرار داره که خوشبختانه بگویم سالهای 1388-1389 سروی که صورت گرفت توسط باستانشناسای داخلی و خارجی ما در حدود 4000 هکتار زمین در پوشش همین ساحه باستانی ما قرار دارد که به دوره های مختلف تعلق می گیرند. نخستین دوره ها را که ارزیابی کرده باستانشناسای ما و آثار که به دست آمده مربوط به قرن 2 میلادی، 8 میلادی و تا دوره اسلام آثار از اونجا افواری شدن. خوشبختانه توسط باستانشناس های افغانی ما و تعداد زیادی آثار که قابل انتقال بود به موزیم ملی انتقال یافته، ثبت و راجستره موزیم ملی شده.
جناب رئیس، از افریاتی که در مثل عینک صورت گرفته به چه تعداد آثار تاریخی به موزیم آمده؟
البته آثار که انتقال یافته بیشتر از 1000 پارچه آثار تا حال به موزیم رسیده که بیشترش شامل ثبت دیتابس موزیم شده که شامل میشه به مجسمه های گلی، چوبی، استوک و همچنان آثار سیرامیکی که به دست آمده شامل ظروف هستند و همچنان یک تعداد مسکوکات هم از دوره های مختلف به دست آمده، چه از دوره کوشان چه از دوره اسلامی به موزیم انتقال یافته که یک قسمتش یک گالری که نمایش همی آثار است از نزدیک ملاحظه کنه.
از نظر شما سوابق تاریخی همو ساحت چطور هست؟ به کدام دوره ها تعلق داشته که این آثار هم شما اونجا کشف کردین و از اونجا گرفتین؟
البته نشانه ها و شواهدی را که باستانشناسای ما به دست آوردن تعلق دادن به دوره برونز و مبقیش به دوره های قرن 2-8 و تا دوره اسلام هم آثار به دست آمده و تعدادش هم صرف از دیپوهای ما که از وارسی صورت میگیره.
با توجه به صحبت های شما ایساهی بسیار وسیع هست و معدن هم در اونجا هست، وقتی معدن استخراج میشه آثار تاریخی آسیب نمیبینه؟
ما وقت افاری ها را بعد از دوری معقد که امنیت تقریبا سر تا سری میشه، باستانشناس های فرانسوی همکار با باستانشناس های افغانی ما یقینا معدن عوارض خود باید داشته باشه، ولی اما هنگ ساختیم با وزارت معدن که ما چگونه بتانیم به زودترین فرصت آثاری که آسیب پذیر است از دل خاک بیرون آورده و ایره به جای محسونش جایگاه اصلیش که موزیم است انتقال بتیم.
عمدترین نگرانی شما چی هست از این بابت؟
یقینا عمدترین نگرانی ما عدم امکانات افواری های بیشتر است که ما روی ملزات و مشکلاتی که باستانشناس های ما دارن یقینا یک پرابلم بزرگ است، هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ تکنیکی که ما نیروی ما کمتر از او است که ما بتانیم در یک میاد معینه تا هر کاملا از آثار باستانی پاک بسازیم و یا آثار از دل خاک بیرون بریم. و دیگه معضلی ماهی است که ما آثار غیر منقول در اونجا داریم، بزرگترین استوپه ها و آثار است که انتقال نمیفن، مجبورن باید در ساحل شود. ولی نظر باستانشناس ها همی شده که ما بتانیم امی آثارم بعد از وقایع و ترمیم موزیم در نزدیکی همی اومد آماده بسازیم، تامی استوپه های بزرگی که در همین جا موجود است و غیر منقول تا از گزند و آسیب کسانی که در معدن کار میکنن محفوظ بانه.
آثاری که در اونجا وجود داره، یه حفریاتی که صورت میگیره موازی با استخراج معدن پیش میره؟ چون که اینا قرابت دارن با هم دیگه.
خب قرارداد و مسائلی که بین وزارت معدن و وزارت اطلاعات و کلتور صورت گرفته، کارهای مقدماتی در عرصه استخراج معدن آغاز شد، ولی او کارهایی که آسیب می رساند به موجودیت آثار ماده مساحه هنوز متوقف است. ممکن دینامنت و مسائل افوادی اتو زمین لرزه های داشته باشه که ما از این بسیار ایراسان هستیم. اونا این کارهای مقدماتی که آسیب نمی رساند آغاز کردن و امیدوار هستم که کمک های جهانی با ما باشه، بخصوص محصه دفاع که کردیم ما همکار بوده، همیش محصه که باستانشناس های بسیار خوب ما مجرب دارن تا ما بتانیم آثار که آسیب پذیر از زودتر از ساحه یه دور بسازیم و یا به موزیم ملی انتقال بیفه و یا آثار که بزرگتر است ما ذخیره‌گاه هایی داشته باشیم که به اونجا مسئول انتقال بیفه.
مسئله امنیت هم یکی از رکنهای اساسی نگهداری آرشیف ها و موزیم ها هست. اینجا مسئله سکوریتی و امنیت چطور هست در ساحه مثل عینک؟ آیا اونجا شما افراد کافی دارین برای نگهداری جاهایی که افاری شده؟
البته تعداد از افراد که مسئولیت های سکوریتی خود حوزه مثل عینک توظیف شدن و هم در مسائل سکوریتی رول داره و ما هم قطعه 012 ما که مسئولیت بخشای باستانی کشوره در سراسر کشور باوده دارند. تعداد از افراد پلیس ما هستند که برای محافظت امنیت مساحه شب روز کوشش دارند.
در ولایات هم بعضی آثار تاریخی کشف شده، بعضی گزارش های هم از قاچاق و از افریات خودسرانه آثار تاریخی در اونجا موجود است. در شماری از ولایات حتی نگهداری از آثار باستانی بالکل در صفر هست و هیچ کسی به آثار باستانی توجه نمی کنه. وضعیت ولایات چطور است در زمینه نگهداری؟
من یک مثال بر شما بدم که اوزی خروار لوگر است که همچه ساحلی بسیار وسیع، ولی متاسفانه ناامنی هایی که در او ساحل وجود داره، دشمن نه تنها وضعیت امنیتی را به خاطر مسائل سیاسی خراب میکنه، بلکه برای بدست آوردن همچه معادن ما، حوزه‌های باستانی ما همیشه کوشیده. این نه تنها حالا ما بگوییم که افواری های غیر قانونی نه تنها یک ولایت بگوییم، در تمام ساحات باستانی ما، چون ساحات باستانی متاسفانه بگوییم تنها در مرکز نیست، در ساحات هست که دوردست است و امنیتی خوب نیست، امکانات دولت هم ضعیف است که تا بتانه سر تا سر امنیت بگیره. بنابراین من تایید میکنم که در ساحات و در ولایت که آثار باستانی هستی یقینا به غارت برده میشه. متاسفانه
به صفت یک متخصص با تجربه، نظر جناب عالی چی هست که چگونه شود که دولت امی نگهداری را داشته باشه؟
یقینا کارهای مثمر میتونه دولت انجام بده. ساحات باستانی ما تماما راجستر شده در وزارت اطلاعات کلتور ریاست باستان شناسی که مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ است. دولت میتونه در ساحات باستانی توجه خاص داشته باشه، از نیروهای امنیتی چی پلیس چی اردو چی امنیت ما پوستههایی داشته باشند برای این مناطق که باید حفاظت شوه، و هم آگاهی دهی از طریق رسانه ها، از طریق مساجد، از طریق وکلا، از طریق اشخاص با نفوذی که در یک محل زندگی میکنن، یعنی ما بتانیم آگاه بسازیم و همی ارزشمندی های آثار باستانی را برای زنها و ویده بسازیم تا مردم خود آگاهی پیدا کنن و مدافع فرهنگ و آثار فرهنگی خود شوند.
شما از شما جناب رئیس شکر.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.
نمیری کن از من رو